أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی از سید الشهدا علیه السلام نقل شده که فرمودن ما من شیعت ناین، هم در محاسن برقی هست، هم در تفسیر قرآن هست، هم در دعوات راوندی هست، به هارم نقل کرده است. فرمودن ما من شیعت نا الا صدیق شهید، هیچ یک از شیعیان ما نیست مگر اینکه صدیقه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، یعنی همون از کسانی است که آدم تو هر نمازی از خدای متعال میخواد که از اونها باشه. صراط الذين أنعمت عليهم، راوی میگه که من گفتم جعل تو فداک، انا یکون ذالک و عامتهم یموتون علی فراشهم، چطور میشه همشون صدیق حالا باشن ولی شهید باشن در حالی که اینها در بسترهاشون میمیرن. حضرت فرمود که اما تتلو کتاب الله فی الحدید، آیا قرآن رو در سوره حدید نخوندی نمیخونی؟ که فرموده والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم. و راوی میگه فکرنی لم اقره هذه الآیه من کتاب الله تعالی، قد تو مثل اینکه تا اون روز این آیه رو نخونده بودم. و این علامت اینه که خیلی وقت آدم قرآن میخونه ولی به خاطر عدم تدبر به نکاتی که درش هست توجه نمی‌کنه. خب بحث درباره ماهیت بود، ولی چون افلاطون قائل بوده به این که درک کلی عبارت است از مشاهده مثل، یا مقدمه اش مشاهده مثل هست، و مثل رو قائل بوده به این که عبارتند از قبول ارضیه، یا همونی که اسمش میذارن ارباب انواع، و تعریفش هم اینه که هر نوع جسمانی که در عالم ماده هست یه فرد مجرد هم داره در عالم عقل، و بر این اساس عقول منحصر نیستن به عقول طولی که مشیائین قائل بودن، بلکه عقول علاوه بر این که طولی هستن یا عقولی هم هستن عرضی‌اند، و عقول عرضی همین مثل افلاطون. حالا افلاطون میگفته بله درک کلی عبارت است از اینا، و چون قائل بوده به این که روح قبل از بدن وجود داشته و ازلی بوده، قائل بوده به این که از ازل انسان اونا رو مشاهده میکرده و در اثر همین مشاهده درک کلی براش حاصل شده، و الان هم که احکام رو در ذهن داره، یعنی قضایایی داره که موضوعاتش حالا یا کلی یا جزئی، ولی محمولاتش همواره کلی، یا اون محمولات فطری انسانن و از اول او رو داشتن، به خاطر همین که در عالم قبل از تعلق به بدن مثل رو درک میکردن و این درک کلی از اونجا براشون پیدا شد. این ظاهر حرف افلاطون، خود مرحوم آخوند هم به همین حرف شدیداً معتقدن و ازش دفاع میکنن. اما خب اولین فیلسوفی که با این برخورد کرده و در صدد بر اومده که تأویل کنه فارابیه. فارابی اومد گفت نه، این نمیشه، این حرفی که چیز زده افلاطون زده اگه بخوایم ظاهرشو بگیریم خیلی آبروریزیه برای فلسفه، حرف نامربوطیه. پس باید بگیم، یعنی حرف شنیعی تعبیری، باید بگیم منظور افلاطون این است که همه اشیا، همه این انواع مادی صورتشون در پیش خدا هست. چون اینا قائلن به این که علم خدای متعال علم حصولیه و اشیا صورتی دارن در پیش خدا که خدای متعال به وسیله همون صورتها عالم به اشیاء، گفته مصول افلاطونی هموناست. این حرف فارابی بود. ابن سینا نگفته صورتهایی که در پیش خداست، گفته صورتهایی که در پیش مبادی عالی است، یعنی عقول و از جمله هم خدا هم هست. خفری اومده گفته مصول افلاطونیه همون صور علمیه است که پیش ماها هست. ما از اشیا یه درک کلی داریم. مصول افلاطونیه منظور افلاطون همین بوده که شما وقتی درک کلی دارید یه معنایی دارید که کلیه و نسبت به همه افراد مختلف یک نوع نسبتش مساویه، بر همه اونها حمل میشه و اگر اون انواع جوهریان اینم جوهره، اما جوهر به معنای همونی که خودمون میگیم، یعنی مفهوم جوهر جنس اوست، بر او حمل میشه، نه به معنای این که جوهره یعنی جوهره به حمل شایعه، نه، جوهره به حمل اولی. اینم حرف محقق خفری بود که میشد توجیه سوم یا تعویل سوم. و تعویل آخری که پارسال متعرض شدیم، یعنی مرحوم آخوند آوردن، حرف محقق داماد بود. محقق داماد فرموده بود که حالا اینو ولو قبلا نوشتیم ولی چون میخوایم اشکالاتش رو عرض کنیم مینویسیم که قال المحقق الداماد که المثل الافلاطونیه هي نفس الموجودات الماديه. از خدا شروع شد، اومد تو مبادی عالیه، بعد اومد تو ذهن در اون تعبیل سوم، حالا اومده تو خود عالم. یا مثل افلاطونی همینان، همین زید و عمرو و بکر، این آب، اون چوب، این سنگ و هر چیزی که تو این عالم ماده داریم از انواع مادی، مثل همینان. منتها اینها یه حیثیت فی نفسه دارن که از اون حیثیت مصول نیستن، همین موجودات مادی هن، ولیکن ها به اعتبار وجودها فی وعاء الدهر و ثباتها و تجردها به هذا الاعتبار مثلون. یه این موجودات مادی، خب یه وجودی در عالم طبیعت دارن، یعنی در عالم زمان و زمانیات دارن. در این وجودی که در عالم زمان و زمانیات دارن، خب معلومه این ثابت نیستن. امروزش که میاد دیروزش دیگه نیست و فرداش هم که هنوز نیامده. پس یه وجوداتی هستن که ثبات ندارن، متغیرن، مادیان، اما همین شخص همین موجودات همونطوری که در وعاء زمان قرار دارن، در وعاء دهر هم قرار دارن و به اعتبار وقوعشون در وعاء دهر اسمشون قضاء الهیه. چون قضا دو رقمه، یک قضا علمیه و اون همین وجود علمی اینهاست پیش خدای متعال، و یه قضای عینیه عبارت است از همین اعیان موجودات اما از اون حیث که در وعاء دهر هستن. خب دهر چه وعاییه؟ قبلا گفتیم اوئیه در هم متداخلن. چرا؟ برای اینکه تداخل ولو به این صراحت تو کلمات جناب محقق داماد نیامده، ولی تفسیر صحیحش، حالا چطور مرحوم محقق داماد اومده حرف افلاطون رو به نظر خودش تفسیر صحیح کرده، حالا البته این اونطوری نیست، ما فکر میکنیم باید اینطور منظور ایشون باشه و غیره این نیست. چطور خدای متعال یک وجود لایتناها هست ولی در این حال اشیاء دیگه هم هستن؟ فلاسفه ما قبل از آخوند اینطور معتقد بودن دیگه، معتقد بودن که خدای متعال یک وجود لایتناهاست ولی در این حال اشیاء دیگه هم هستن. چطوری قائل بودن؟ میگفتن اون وجود لایتناها یک وجودی است که در درون خودش وجودهای دیگه هم هستن. گفتیم نظیر دایره هایی که ما یک مرکز هستن، ولی یه دایره است که اصلا نمیشه بهش گفت دایره، برای اینکه اصلا محیط نداره با اون وجود حق تعالی، و بقیه همه دایره هایی هستن با همین مرکز، منتها اونا همه محدودن، اونا محیط دارن. همونطوری که درباره موجودات باید بگید، خب در وعایشون هم همینطوره. خدای متعال وعایی داره که به یک معنا میشه گفت وعای دهر، ولو اینکه در یک اصطلاح خاصی اسمشو میذارن سرمد، ولی تو این کاربردی که الان ما داریم به کار میبریم به اون دهر هم گفته میشه. همه موجودات ثابت توی اون وعاء وجود دارن، از خدای متعال و عقول، و اگر کسی به وجودهای مثالی قائل شد و همه اونا رو هم براش ثبات قائل شد که همه فلاسفه ما قائلند، این میشه وعاء برای اونها. چرا این وعا رو دارم؟ برای اینکه شما بخواهید یا نخواهید برای اونها بقا قائلید. شما میگید خدا باقیه، خب بقا وعا میخواد، یعنی دیروز که بوده امروز هم هست، منتها دیروز و امروز دیگه نیست اونجا چون زمان نیست، ولی بقا یک حقیقته. پس یه وعایی دارند، اون وعا دهره، اون به آیدر مثل خود وجود حق و وجود مبادی عالیه محیط به عالم ماده است. پس موجودات عالم ماده تو اون وعای دهر هم واقع اند، همونطوری که در وعای زمان واقع اند، به دلیل اینکه اون وعا محیط به این وعایه. مثل اینکه اگر یه نقطه ای در اون دایره کوچیک باشه، خب در اون دایره بزرگ هم هست چون مرکزشون یکیه. خب وقت جناب میر داماد میفرمایند که مثل افلاطونی عبارت است از همین موجودات مادی اما به اعتبار اینکه در وعای دهر قرار دارن، یعنی وقتی نگاه میکنیم به اینها از اون جهت که در وعای دهر قرار دارن اسمشون میشه مثل، میشن ارباب انواع، و همینا رو وقتی بهشون نگاه میکنیم از اون جهت که تو عالم زمان و تغییر و حرکت قرار دادن میشن همین موجودات مادی که میشن مربوب و اسنام، به تعبیر آقایون میشن اسنام، اونا میشن ارباب، اینا میشن اسنام، اونا میشن حقیقت، اینا میشن ظل و سایه و جلوه. این حرفی است که جناب میرداماد فرموده، میگه پس همین نفس این موجودات مادی به اعتبار اینکه در وعای دهر هستند و ثبات دارن و تجرد دارن، به همین اعتبار میشن مثل. در جاهای مختلفی جناب میرداماد این فرمایش رو فرموده، در قبسات هست، در افق المبین هست، در جاهای مختلفی فرموده این رو که مرحوم آخوند این عبارات رو فکر میکنم از افق المبین اینجا آوردن، ولی سه تا اشکال بهش کردن. تا اینجا رو گفته بودیم، اشکالا از روش به نظر عبارت رو خونده بودیم. و رد علیه الاخوند، آخوند دهر رو قبول دارن، اونو اشکال نمی کنن. اشکال در اینه که کسی بگه مثل افلاطونی همین موجودات مادی هن به اعتبار وقوعشون در ظرف ده، اینجا را اشکال دارن. یعنی این تفسیری که جناب محقق داماد داره از مثل اشکال بهش میکنه. اشکال اولش اینه که به ان تجرد و المادیه وصفان نفسیان. یه مسئله ای هست که وقتی وجود تقسیم میشه، آیا این تقسیمات همش درش یه قسمش نسبیه؟ خب بعضی مثل حضرت علامه طباطبایی از فرمایشاتون این به دست میاد که شما هر جا تقسیم کردید وجود را، دلیلشون هم اینه که چون وجود مشککه پس باید یک قسم به قسم دیگر برگرد. این از فرمایش آخوند درست میاد که این فرمایش درست نیست. ما به نظرم میاد که درست نیست. تقسیمات وجود دو قسمه. حالا توضیحش اینو، این وصفان نفسیان، فإن نل وجود فی تقسیماتهی لیس علی نحو واحد، تقسیمات یکسان نیست اونطوری که فکر شده. فکر میکردن آقایون مثل علامه طباطبایی صریحاً دارن اینطوری نیست. لأن من تقسیماته ما یرجع بعض الاقسام الى بعض. یعنی آقا وجود مساوی است با عینیت، همه وجودها وجود خارجی هن، وجود عینی هن. بعد از یه طرف هم میان تقسیم میکنن، میگن تقسیم میشه وجود به عینی و ذهنی. ولی خب این حرف درسته. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی در اینکه عینیه. چرا؟ برای اینکه خب نفس یک وجود عینیه، تمام حالاتش هم میشه یک وجود عینی. اما این وجود دو حیثیت واقعی داره، یک حیثیت همون حیثیت نفسیتشه، یک حیثیت هم حیثیت حکایتشه. یعنی این وجود مثل آینه میمونه، آینه یا این شیشه یه نفسیت داره مثل تخته، همونطور که تخته برای خودش یه نفسیتی داره، شیشه هم برای خودش یه نفسیتی داره. اما یه حیثیت هم داره که خیلی چیزای دیگه ندارن، با اون حیثیت ارائه و حکایت و نشون دادن یه وجود دیگری است. میگه خب این چون این طوره، میتونیم پس ما موجودات رو تقسیم کنیم به دو قسم، بگیم وجودهای عینی که همه عینی هن، بعضیشون عینی هن، بعضیشون علاوه بر این که عینی هن باید گفت یه حیثیت حاکویت هم دارن. اونجایی که میگن وجود تقسیم میشود به عینی و ذهنی، همونطور که علامه فرموده ذهنی بهش میگن به اعتبار حکایتش، و الا فی حد نفسه وقتی بهش نگاه کنی میشه وجود عینی. این درست. پس لأن من تقسیمات ما یرجع بعض الاقسام، ما یرجع فیه بعض الاقسام الى بعض که تقسیمهی، علل عینیه و ذهنی، یا تقسیم به بالفعل و بالقوه. بالاخره هر موجودی باید بالفعل باشه، یعنی اگه فعلیت نداشته باشه که اصلا نیست، میشه عدم. باید یه فعلیتی داشته باشه. منتها بعضی از موجودات علاوه بر اینکه این فعلیت رو دارن، قوه یه چیزی دیگه هم دارن. یا ما اون حیثیت قوه داشتنشون را توجه کرده ایم، مثل اینکه یا موجود یا خود درخته، بالفعل درخته مثل همین درخت، یا بالقوه درخته. درخت بالقوه کدومه؟ یا این هسته. این هسته ای که شما اینو میکاری و بعد جوانه میزنه و بعد میشه نهال و بعد میشه درخت، این هسته درخت است. اما درخت چی؟ بالقوه. پس درخت تقسیم میشه به دو قسم. ما میتونیم بگیم موجود تقسیم میشه به دو قسم، میتونیم بگیم وجود تقسیم میشه به دو قسم، وجود بالفعل و وجود بالقوه. اینطوری داریم تقریر میکنیم که راحت بتونیم اشکال بکنیم. میگم آقا خیلی روشنه، این هر دو فعلیت دارن. همونطوری که درخت فعلیت داره، هسته هم فعلیت داره. اما اون هسته الان ما توجهمون به اینه که این امر بالفعل قوه اون یکی رو داره، قوه اون درخت رو داره. پس این قسم نسبت به اون قسم میشه بالقوه، ولو فی حد نفسه خودش امریز بالفعل. پس مثل تقسیم به عینی و ذهنی و تقسیمهی الا ما بالفعل و ما بالقوه. اینجا خب درست ما به نظر میاد اینا فرمایشات تمامیه، ولی یه تقسیماتی وجود داره که دیگه اینطوری نیست. و من تقسیماتهی ما لا یرجع فیه بعض الاقسام الا بعض. مثل چی؟ مثل اینکه شما تقسیم میکنید موجود رو به واجب و ممکن. خب موجود واجب با توجه به این که در خود مواد ثلاث به روشنی و به صراحت گفتن که هر چیزی فی حد ذاته وقتی با وجود سنجیده بشه یا وجود برای او ضرورت دارد یا نه. اگه وجود ضرورت نداشت، یا عدم ضرورت دارد یا عدم هم ندارد. و گفتن این هست حصر عقلیه، هیچ معنایی را شما نمیتونید در نظر بگیرید مگر اینکه باید مندرج بشه تحت یکی از این سه قسم. یا فی حد ذاته جوری است که وجود برای ضرورت داره، یا فی حد ذاتهی جوری است که عدم برای ضرورت داره، یا هیچ کدوم ضرورت نداره. خب اینجا پس وجود تقسیم میشه به موجود، تقسیم میشه به واجب و ممکن، چون معدوم که معدومه. وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. حالا اینجا یه کسی بگه که خب ممکنم واجبه، که میگن آقایونی که قائلن به این که همه تقسیمات یکیش به دیگری برمیگرده، اینجا میگن آقا خب ممکنم واجبه. ولی در این یه مغالطه است، برای اینکه اون واجبی که قسیم ممکنه، اون واجب به معنای ضروری به ضرورت ازلیه، اون است که در تقسیم قرار داره. و ممکن هیچ وقت واجب نمیتونه بشه، به هیچ وجهی واجب به اون معنایی که قسیم ممکنه. وقتی شما وجود رو تقسیم میکنی به واجب و ممکن، اون واجبش یعنی ضروری به ضرورت ازلی، یعنی موجود من دون ای قید و شرطن. خود آقایون تصریح میکنن به این. خب وقتی و درستش هم همینه، اگه بعدن میگن آقا ما واجب بلغیر داریم، اونجا باید گفت واجب بلغیر یه معنای دیگریست از وجوب، یعنی وجوب همطوری که در وجوب به ذات که مراد همون ضرورت ازلیه به کار میره، در یه معنای دیگه هم به کار میره وجوب بلغیر، وجوب بلغیاز. ولی اون تقسیم غلط میشه، اون حصر عقلی از بین میره. خب پس من تقسیماتهی ما لا یرجع فیه بعض الاقسام الی بعض که تقسیمهی الی الواجب و الممکن. یکیش هم تقسیم به مجرد و مادیه، به ثابت و متغیره. ای گفتن یه موجودی مادیه یعنی چه؟ یعنی هر چی که شما در تعریف مادی میگی این داره. حالا یه کسی میگه آقا مادی گفتیم 10 تعریف شدن بیشتر داشته باشه، یه تعریفش اینه که یعنی هیولا داره. خب مجرد یعنی چه؟ یا یعنی نداره؟ که تقسیمهی الال و تقسیمهی الال مادیه و المجرد. خب بالاخره یه وجود آقا یا داره اونو نداره، یا هیولا رو داره یا نداره. دیگه نمیشه بگی یه موجود داریم از یک جهت مادیه از یک جهت مجرد. باشه وقتی کمالاتی داره اون وقت یعنی این میشه اون؟ این که جوابش روشنه. شما میگید آقا خدا کمالات من رو داره، خب میگم حالا پس من میشم خدا؟ بله؟ منظور کار نداریم. ایشون میگه یک قسم به قسم دیگر بر میگرده، ما میگم چطور بر میگرده؟ ای بگید یعنی کمالاتشو داره. خود اینم جای بحث داره. در بحث کمالات گفتیم کمالات سه دسته هست. یه دسته کمالات خاص واجبه، یه دسته هم کمالات خاص ممکنه. مثل چی؟ مثل حرکت. مگه حرکت رو تعریف نکردید به کمال اول؟ خود حرکت کماله دیگه، اینکه آدم میتونه راه بیفته به سمت یه مقصدی و به جایی برسه که نیست، الان نیست و نبوده. خب این کمال حرکت. حالا این کمالی که در این ممکن است در خدا هست؟ اصل اون قاعده درست نیست. اون قاعده ای که میگه هر کمالی را که در مخلوق هست در خالقش باید به نحو اعلا و اشرف چیه؟ باشه. خب بله گفتن راحته، منتها عقل باید باور کنه. ما بگیم آقا حرکت وقتی خیلی پررنگ میشه اون وقت میشه چی؟ سکون. برعکسی کار نداریم فعلا، به این کار نکشید ما رو یه جایی. و تقسیم به مادی و مجرد. پس این آقا مادی، یه کسی میگه آقا مادی یعنی اونی که استعداد داره، قوه داره، توان تغییر درش هست، مجرد یعنی نیست. خب یه وجود هم هست هم نیست. یه وجود چون جناب میر قدس الله سره میفرمایی چی؟ میفرمایید همین شخص موجودات مادی که مادی هن مجرد هم هستن، همین ها در عین اینکه متغیرن ثابت هم هستن. میگیم آقا متغیر و ثابت هم مثل مجرد و مادیه، مثل اون بالفعل و بالقوه نیست، مثل اون عینی و ذهنیه نیست. نمیشه بگیم همه تقسیماتی که در وجود هست به دلیل اینکه ما قائل به تشکیکیم همش در همش یک قسم به قسم دیگر برمیگیم. میگیم هیچ وقت تشکیک نمیتونه اینو اثبات کنه. ما تشکیک رو قبول داریم ولی معنای تشکیک این نیست. پس بنابراین تقسیم به مادی و مجرد و تقسیمهی الثابته و المتغیر. اینا تقسیماتی وجودن، اما نمیشه هیچ قسمشو به دیگری برگردون که جناب آقای استاد آخوند بیاد بگه که آقا همین وجودات مادی از این جهت که مادیان مربوبن، از اون جهت که مجردن ربن، از اون جهت که متغیرن مربوبن، از اون جهت که ثابتن مثال افلاطونیان. مثال افلاطونی یعنی همینا، منتها از اون جهت که در وعاء دهرن و ما یک آیه نازل کرده ایم و اون آیه اینه که المتغیرات و فی و آئز المتفرقات و فی و آئز زمان مجتمعاتون فی و آئز ده. اینایی که پراکندن در ظرف زمان در ظرف دهر جمعن. اون روز اول که میخواستن اینو به ما حالی کنن گفتن آقا مثل این میمونه که شما از این پنجره بیرون رو نگاه میکنید، وقتی دارید از پنجره، یعنی شما در افق زمانید، میخواستن اینو بگن از پنجره نگاه میکنید یعنی شما خودتون زمانی هستید، اون وقت چی؟ این قطار شتر با ساربان همش یه جا موجوده، ولی همطور داره میاد از جلو پنجره رد میشه. شما اول ساربان رو میبینید، بعد مهار رو میبینید، بعد سر شتر اول رو میبینید، بعد همینطور. اون ثابته ولی شما چی؟ متغیر فکر میکنید. اینا درسته تو این مثال، مثال درسته، اما ممثل که اینو نمیخواد بگه. اگه میگفت آقا این موجودات واقعا ثابتن ما متغیر میبینیم، مشکل نداره، این امکان داره، اما شما که اینو نمیگی، شما میگی آقا شخص این موجود مادی در عین این که متغیر است ثابت، در عین این که مادی است مجرده، این نمیشه. فلسفه است، یه فلسفه یعنی عقل باید بفهمه، نه چون زید گفته من میپذیرم، این که نمیشه فلسفه. عقل اینو نمیتونه بفهمه، بلکه باید ستیز داره، میگه نمیشه آقا، شدنی نیست، محاله. این بالاخره یا اون ویژگی مادیت رو داره یا نداره، اگه داره میشه مادی، اگه نداره میشه مجرد. این که بگی هم داره هم نداره، بله، در اون حکمت متعالیه به جاهای رسیده که میگه آقا اجتماع نقیزن، ارتفاع نقیزن هم مال همین عالمته. وقتی میایی در اون وجود لاب شرط و نگاه میکنی، میبینی اجتماع زدین و نقیزن و ارتفاع زدین و نقیزن معنا نداره، همش ممکنه. این طوری ای باشه دیگه، وقتی سنگی روی سنگی من نمیشه اصلا نمیشه حرفم بزنم. این فقط همون دلیلش اینه که من اینطوری میبینم. جوابش هم اینه که آقای شما اینطوری میبینی، ندیدن شما دلیل نبودن نیست، شما به دلیل اینکه عاشقی، شیفته‌ای و محدودی، و وقتی زوم میکنی روی چیزی بقیه رو چیه؟ نمیبینی. مثل بچه که تلویزیون تماشا میکنه چطوره؟ فقط تلویزیون رو میبینه، هرچی مادرش صداش میزنه واقعا نمیشنوه، اما این معناش اینجاست که صدای مادر نیست، هست، هم مادر هست و هم صدای مادر هست، اما من محدود فانیم. خب من محدود فانیم که علامتی نیست که نیست، شما میگی من غیر حق نمیبینم، یه پا باش. پس بنابراین اشکال اول مرحوم آخوند اینه که چطور شما میگی یک موجود هم ثابته هم متغیر، چطور میگی هم مجرده هم ماده. و ثانیاً المثال الافلاطونی لکل نوع جسمانی واحدون. بابا افلاطون میگه هر نوع جسمانی یه فرد هم داره که اون اسمش مثاله. شما که اومدی هر فردی را کردیش مثال، خب پس دیگه یه دونه نشد، هر نوعی به تعداد افرادی که موجود داره مثال داره. این که نشد حرف افلاطون، شما میخواستی حرف افلاطون رو توضیح بدی، تبیین کنی. پس مثال افلاطونی لکل نوع جسمانیان واحدون بینما الافراد المادیت و للانواع الجسمانیت متکثرت. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، یا آقا اصلا میشه مجرد دوتا باشه و یه نوع باشه؟ شما اومدی قائل شدی به این که زید و عمر هر دو در اون نگاه ما که وجودشون در وعاء دهره چیان؟ مجرد، ولی افراد یه نوع هم هستن. خب اینا که افراد یه نوع هن چطور با اون مسئله ای که خود شما در بحث ماهیت برش استدلال کرده ای که نوع مجرد منحصر در فرده؟ پس اشکال سوم هم اینه که وسال سن ان نوع المجرده منحصر فی فردن به ضروره فکیف یکون افراد و نوع واحدن مجردات به اعتبار وقوعها فی وعاء دهر و کونها قضاء عینیا. وقتی میخواید بگید قضای عینی را تقریر کنید، میگید خود اینا قضای عینی هن و اینها واقعا در ظرف دهر و مجردن. چطور میشه این سه تا اشکالی که جناب آخوند بر فرمایشات استادشون کردن و تموم کردن؟ حالا میرسیم به تأویل بعدی. تأویل بعدی تأویل محقق دوانیه، انشالله اردا و الحمدلله.